بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسات همچنان ما داریم تلاش میکنیم از پنجره درک و تلاش معرفتی مفسران بزرگ قرآن کریم بتونیم از زاویه قرآن به انسان، به خدا، به نسبت انسان با خدا اطلاعات بیشتری پیدا کنیم و اهمیت وجودی خودمون به مقداری بیشتر پی ببریم. و انسان شناسی و خداشناسی که در قرآن از هم قابل تفکیک نیستن، برای ما درکشون تلاش کنیم بدانیم و بفهمیم چرا انسان اشرف مخلوقات میتواند باشد. نه اینکه الان همه ما آدم ها که ظاهرا انسانیم هممون ما اشرف مخلوقاتیم، نه، اما فقط ما ایم که استعداد شریف ترین بودن در عالم هستی رو داشته باشیم. این توان و استعداد فقط در انسان هست در این سطح. مجموعاً تا حول و حوش چند آیه در اوائل سوره مبارکه بقره بودیم که مسئله خلقت و خلافت آدم و حوا، بحث ابلیس و فرشته، نسبتشون با انسان، گفتگوی خداوند با این دو موجود در دفاع از انسان، صلاحیت و خلافت او، بعد مسئله هبوط به زمین و عالم طبیعت، و اینکه در هر یک از این نکته های ظاهرا کوچک که مفاهیم بسیار بزرگ و متعالی در حوزه انسان شناسی و ظرفیت شناسی انسان وجود داره. تو این نوبت به بخش دیگه از نکاتی که در قرآن کریم روشنگری شده در مورد انسان، خواص این موجود، فرصت‌ها و تهدیدهایی که متوجه اوست، به چند نکته دیگه که مفسرین بزرگ هم بهش توجه دادن التفات نظر میکنه، اینکه چرا عالم و آدم وجه الله هستند و به چه معنا، اینکه چرا عبادت خدا که متوقف بر معرفت خداست، و گرچه این معرفت یک اقیانوس بی پایانه است، اما چه نقشی داره این معرفت و شناخت خداوند و در نتیجه عشق به خداوند، عاشق او و معشوق او شدن، عشق دو طرفه بین انسان و خدا، و اینکه انسان ظرفیت‌های بالاتری رو در خودش بالفعل میتونه بکنه و برای خداوند خلیفه تر شود، آینه تر شود، خداگونه تر شود، نه اینکه خدا شود. هرچه بنده تر شود خدایی تر می شود. چرا گفتن کسی که ماها، یعنی از بین ما موجود، ما انسانهایی که حاصل زندگیمون روی هم رفته بالاخره معرفت خدا و عشق به خدا، محبت و معرفت به او نباشه، ما ضرر کردیم و تو این تجارت و معامله بزرگ هستی و زندگی خودمون که یه بار بیشتر این فرصت به ما داده نمیشه، ما خسارت کردیم. چرا تنها خروجی زندگی ما نهایتاً باید معرفت الله و محبت الله، شناخت خدا و عشق به خداوند باشد تا بتونیم بگیم ما سود کردیم و زندگی ما سراسر ضرر نبود، بی حاصل نبود؟ این ارتباط انسان با خدا چه نوع ارتباطی است به لحاظ تکوینی و وجودی که یه همچین نتیجه میشه گرفت و قرآن کریم ما رو به او توجه میده؟ قرآن هم از ملاقات انسان با خدا، دیدار الهی سخن گفته، و هم از عشق و محبت به خداوند و هم از عشق خداوند به انسان، انسانی که رو به اوست، رو به حق است، و اینکه تا اون لقاء و رؤیت که لقاء و رؤیت و دیدار قلبی و شهودی است نه مادی، به دست نیامده باشه اصلا عشق و محبت به وجود نمیاد. و چجوری میشه کسی رو که ندیدیم عاشقش بشیم؟ اصلا مگه امکان داره بدون معرفت الله عاشق خدا شد؟ پس هر کس اینجا حقیقتاً عاشق خداوند میشه، حتما به همان میزان خداوند رو دیده و درست دیده جمال او رو دیده و الا عاشق چی شدی؟ طرف گفت ما اگر اجازه بفرمایید عاشق شدیم. گفت عاشق کی؟ گفت حکی شما بفرمایید. این که بازی این عشق نیست. عشق اینه که وقتی شناختی و جمالی رو دیدی دیگه نمیتونی عاشق نباشی، چون ذات تو جمال طلب، فطرت ما عاشق اون کمال و جمال مطلقه. خب اینجوری به ما توضیح دادن که شما رو اینجوری ساختن. دیدار با خداوند تو همین دنیا هم انجام میدید، همینجا میتونید خدا رو بشناسید، ببینید و به او عشق بورزید، به او نزدیک بشوید و بعد خداوند در شما تجلی کند، شما بشید آیت الله العظما. فعل شما، قول شما، خلق شما همه بشه آینه خداوند، خلیفه خداوند بشود. اگر همینجا تونستی اون عشق و محبت رو به وجود پیدا کنیم بین خودمون و خدا، همینجا با خداوند دیدار میکنیم و جمال و جلال بی‌نهایت خدا، اون زیبایی و همچنین شکوه بی‌نهایت و بیکران خداوند همینجا هم آشکار شدنیست. اصلا تجلی کرده، ما چشمون بسته است. به ما اینو میگه قرآن، میگه نمیتونید نگاه کنید، نگاه کنید ببینید، عاشق بشید و لذت ببرید. و این عشق الهی است و هر عشق الهی است، اصلا عشق کلا الهی است. منتها ما معشوق رو عوضی میگیریم، در انتخاب معشوق خطا میکنیم و اون وقت مشکلاتی پیش میاد. خداوند در ادراک هیچ کس نمی گنجد. وقتی میگیم شناخت خدا و معرفت خدا، اینم باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم میفرماد هیچ کس نمیتونه حقیقتا خدا رو بفهمه، خداوند رو، ذات خدا و کنه ربوبی، حقیقت خداوند رو هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه، ولو به لحاظ ذهنی و صوری و حتی عقلی و خیالی به درستی برای خودش تصویر و تعریف کنه. اساساً الله اکبر یعنی خدا، از جمله یعنی خداوند، بزرگتر از اینه که فهمیده بشه و وصف بشه و دقیقاً ادراک و دانسته بشود. لذا هیچ کس نمیتونه خداوند رو بشناسه اونگونه که هست، هیچ کس به هیچ وجه در هیچ ادراکی نمیگنجه، فراتر از همه ادراک هاست. حتی ادراک مدرکترین موجود هستی که خاتم پیامبران بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حتی او خود ایشون میفرمان که ما عرفناک و ما عرفتک حق معرفتک، تو رو شناختیم، خیلی شناختیم، اما مطلقا اونگونه که بتونیم بگیم از حق شناخت، حق شناخت تو رو به جا آوردیم و از پس شناخت تو برآمدیم، هرگز، هرگز، هیچ کس، هرگز ما نمیتوانیم ادعا کنیم به کسی ادعا کنه که تو را آنگونه که هستی شناخته یا میتونه بشناسه. ذات حق بنابراین شناختنی نیست. این از پیامهای خداوند به انسانه که شما نمیتونید مرا به درستی و به تمامه بفهمید و دریابید. اما تمام هستی از جمله خود شما به خصوص وجه الله هستید. همه شما فعل اللهین، شما همه هستی و از جمله انسان تجلی صفات او هستید. فعل شما مقهور فعل او و مخلوق اوست، صفات شما از اوست، ذات شما از اوست. شما فکر نکنید خودتون هستید و خدا در خدا نیست، در دسترس نیست. خودتون رو شناختین، خدا رو نشناختین. شما خودتون رو درست نشناختین. اگر خودتون و هستی رو درست بشناسید میفهمید که همه شما هیچین، هرچه هست اوست و هرچه دارید از اوست و اون رو درست نمیتونید بفهمید و درک بکنید، اما تمام هستی وجه او، چهره او، تجلی او و ظهور خداست. همه مخلوق خداونده و اینجا نمیفهمید این رو، اما قیامت که بشود که تمام اسباب مادی و این عالم برچیده میشه، این وضعیت، این قوانین، این چگونگی ها به کلی رخت بر میبندند و عالم عالم دیگری است، آدم آدم دیگری است، زمین و آسمان زمین و آسمان دیگری است. قوانین اصیل بر اینجا حکومت خواهد کرد. این عوارض و حجاب‌ها و پوشیدگی‌های مادی میره کنار. اونجا که وقتی قیامت شد، قیامت روز ظهور حق، اونجا خداوند را بی‌مانع و بی حجاب‌تر می‌شود لقا ملاقات کرد. قیامت روزی است که خداوند به ما می‌فرماد که همتون می‌میرید، هیچ موجودی در این عالم نمی‌ماند، چون هیچ موجودی از خودش چیزی نداره، حیات و زندگی مال خودش نیست، به همه از داده شد و از همه گرفته خواهد شد. کل من علیها فانی، هر نه هر کس، هر چه، هر کس، هر هویتی اینجا فانی می شود. کل من علیها فان و یبغا وجه ربک، فقط یک حقیقت می مانه و او همه ی حقیقت و اصل حقیقت، بقیه همه ناحق است. هر چه ناحقه و غیر حقه و اینجا به نظر می آمد که اینا وجود دارن، فکر می کردیم باطل واقعا یه چیزی در عرض حق یک واقعیتی است، فکر می کردیم ظلمات شانه به شانه نور هستند، اونجا خواهید دید که همه هیچ بودند، همه توهم بود، همه باطل بودند، پوچ بود، پشت این نام ها چیزی نبود، اسم بدون مسمی بودند. وجه الله فراگیر بوده و فراگیره و همه چیز در حیطه و سیطره اونه. اونجا همه چیزایی که به ناحق فکر میکردید وجود دارن، مستقلن، واقعین، موجودن، ببینید چی نبود، همه اینا سراب بود. بقا، بقا هو الباق، بقا و استمرار اون وجه بی نهایت خداوند اونجا در قیامت برای همه آشکار میشه. و اون چه قرآن میفرماد، اون چه که ابدی است، اون چه که باقی است، اون چه واقعا هست، وجه پروردگار توست. یبقا وجه ربک، کدوم وجه؟ اون که ذوالجلال و الاکرام است. این ذوالجلال و الاکرام صفت رب نیست، اینجا صفت وجهه. اگر صفت رب بود باید میفرمود ذل جلال و الاکرام، میفرمود که باقی میمونه اون چه ابدی، تنها چیزی که ابدی است و میمانه چیه؟ وجه پروردگارت، اون وجهی که صاحب جلال و اکرام است. خود اون وجه شکوه و اکرام میاد. این یه نوع هستی شناسی الهی و توحیدی است که خداوند به ما ارائه میفرماد که چگونه داوری کنید که چی واقعا هست، چی واقعا نیست، چی واقعی است، چی واقعی نیست. ما الان در دنیا تو عالم طبیعت بسیار چیزهای غیر واقعی رو واقعی میپنداریم، فکر میکنیم نه واقعا هست، در سرنوشت ما دخالت داره، سعادت و شقاوت ما به اینا مربوطه. اونجا همه میبینن که همه اینا بازی و دروغ بود، همش توهمه، همش فریبه، فریب شیطان است و تدلیس نفس خود ماست. تدلیس نفس یعنی ما خودمون رو بازی میدیم. تدلیس و تزیین و تزیین شیطان یعنی شیطان به کمک ما رو بازی میده. بنابراین قرآن از همینجا تو دنیا داره به ما میفرماد، میگه اونچه که بعداً خواهید دید، همتون مشاهده خواهید کرد، یقین خواهید کرد، ما از الان به شما اطلاع میدیم که تنها چیزی که حقیقتاً در عالم هست وجه بی‌نهایت و بیکران خداوند است، که این نهایت نداره، کرانه نداره، کنار و ساحل نداره، خط مرزی نداره که بگید اون طرفش یه پدیده‌های دیگه‌ای هست که اونا ربطی به الله و وجه الله ندارن و مستقلاً اونا بروز و ظهور دارن یا تو دنیا یا آخرت به یک نحوی. چون خداوند می‌فرماد که درست به عالم نگاه کنید، فأینما تولوا، به هر سو که رو کنید، هر طرفو که نگاه کنید، ثم وجه الله، همه اونا اونجا وجه الله، یعنی چیزی و جایی و کسی و حقیقتی واقعیتی تو این عالم نیست که وجه الله نباشد. عین ما تولو و هر طرف برگردید سمه وجه الله، همون وجه الله، همه وجه الله. منتها شما که ما که اونا رو وجه خدا و آیه خدا و راهی به سوی خدا، تجلی صفات خدا، افعال خدا نمیدانیم و نمیبینیم، چشامون بسته است. قرآن میفرماد نابینا هستید، کورید. همه چیز وجه اللهه، شما اونا رو وجه الله نمیبینید، الله رو نمیبینید در پس این وجه. و این یعنی که چشماتون، چشم عقلتون، چشم قلبتون به ما میگه نمیبینه، کوردلید، کور عقلید. حقیقت هست، همین الان نمیبینید، تو قیامت همه میبینید. وقت اینجا هر کسی به هر دلیل که محروم باشه یا خودشو محروم کرده از لقاء خدا و وجه الله، نابیناست، اونجا هم نمیتونه. حتی اگر موجودی باشه تو هر مرتبه از مراتب بهرور از هستی و وجود و عوارض این هستی که از ناحیه خداست، مفهوم این دعاها که از کنارش راحت عبور میکنیم و خیلی مهمن در انسان شناسی و خداشناسی، لایه های پنهانتر این دعا ادعیه چیز که به ما آموزش میدن با خداوند سخن بگید، حرف بزنید و این گونه خطاب کنید، اینطوری حرف بزنید. این که سید الشهدا تو دعای عرفه میفرمان عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، بعضی اینجوری معنی میکنن که مثلا کور باد یا کور شد، مثلا چشمی که تو رو نمیبینه که مراقب ما هستی و ما تحت نظارت و رعایت تو هستیم. اینجا گزارش یک جمله خبری است. در واقع کور هست، خبری، خدایا کور است چشمی که تو را نمیبینه، تو همین عالم نمیبینه که تو داری میبینی، رقیب هستی، ما رو تحت نظر داری. و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبك نصیبا، و ضرر کرده، همین الان خسارت دیده، دارن خبر میده. چه شهدا میگن به خداوند عرض کنید خدایا من میفهمم که ضرر کرد، خسارت دید در اون معامله کسی که لم تجعل له من حبك نصیبا، سهمی از عشق خودت به او ندادی. به خداوند بگی تجارت خسارتباری بود. کسانی باشیم که هیچ سهمی از حب خودت و عشق خودت رو به اونها ندادی. لم تجعل له من حبك نصیبا، از عشق خودت. بزرگان معرفت و معنویت راجع به همین چه نکاتی از همین دعا، همین فراز استنباط کردن و چه مواضع مهمی در حوزه انسان شناسی مطرح کردن. حالا بحث خداشناسی که هدف اصلیست جدا از اون. یکی این که انسانی که اینم تو حوزه انسان شناسی است، تو حوزه معرفت شناسی است اصلا، اینا انسانی که نمیتونه حقیقت رو تو همین عالم تو دنیا ببینه و بفهمه، به لحاظ معرفتی نابیناست. این خیلی گزاره مهمیه، این فوق‌العاده گزاره مهمیست که تو همین عالم میشود وجه الله رو دید، میشود با خداوند ملاقات کرد، میشود معرفت خدا و عشق خداوند رو تجربه کرد. و کسی که تو این عالم از عشق و معرفت خدا محروم میمونه و نمیتونیم ما بفهمیم که خدا مراقب ماست، و نمیتونیم بفهمیم که یعنی چی دوست داشتن خدا، عشق به خداوند یعنی چی، از اینا که محرومی، در واقع سید الشهدا علیه السلام داره میفرمان به لحاظ معرفت شناسی و انسان شناسی این انسان نابیناست، یعنی حقیقت رو نمیبینه، واقع بین نیست، بخشای مهمی از حقیقت و واقعیت جلوشه ولی نمیبینه، محصور شده، محاصره شده، ما محاصره شدیم در طبیعت، نمیتونیم در آینه طبیعت حقیقت این طبیعت و ماوراء اون رو ببینیم. آیات رو میبینیم نمیفهمیم اینا آیان و آیه چیان، مثل اینکه به انگشت اشاره کسی داره اشاره به ماه میکنه، میگه نگاه کنید، نگاه کنید، ما همه به انگشت داریم نگاه میکنیم، او انگشت داره ماه رو نشون میده، کل عالم طبیعت او انگشت اشاره است به خداوند، ما خود انگشت رو هی نگاه میکنیم، همه هی میگه نگاه کنید، همه انگشت رو نگاه میکنیم. خب این داره توجه میده به اون طرف، اینها آیات الهی، اینها وجه اللهه، اینو ما متوجه نمیشیم. لذا محرومیم از عشق به خدا، محرومیم از معرفت او، خداوند رو اینجا دیدار نمی کنیم. به اطراف بونه نگاه می کنیم، اینما تولو انجام میشه، همه طرف رو می کنیم، اما این فسم وجه الله رو نمی فهمیم. به همه طرف نگاه می کنیم ولی به همه اطراف فقط طبیعت داریم نگاه می کنیم، در حالی که اونه که عشق حقیقی انسانه، مطلوب حقیقی ما، گم شده ماست، اینجا نیست و اینا نیست. اینا به ما آرامش نمیده. تمام این کره زمین با همه منابع و منافعش رو به یه نفر از ما بدن، باز کز میکنی، بعد یه گوشه‌ای باز غصه میخوریم، باز خوف و ترس هست، حزن و غم هست، احساس غربت هست، احساسی که ناراحتی، ناراضیم هست. برای اینکه ما بزرگتر از این عالم طبیعتیم، ما قرار خلیفت الله باشیم، ما استعدادایی داریم که از کل این عالم بالاتره. اینه که به هیچ اینجا راضی و قانع و سیر نمیشیم. همه قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و همه چی رو اگه به من بدن، من باز میخوام، آرام نمیگیرم. تو هم همینطوری، همه من همینطوری، مدام ما دپرسیم. این افسردگی ها، این رنج، این ترس، همش از یک چیزی، استراب، استرس، ترس، غم، عصبانیت. ما دست خودمون عصبانی، دیگران چوبشون میخورن از ما، من از دست خودم عصبانیم، خودمون کم آوردیم. غیبت نکنید، یعنی اصلا همه اشکالاتی دارن، مگر حق داری اشکالات دیگران رو بیای مطرح کنی و به اطلاع بقیه برسونی؟ مگر حق داری کینه اجتماعی و بدبینی و بی‌اعتمادی و آب و سلب کرامت و حیثیت آدم‌ها رو ترویج؟ بله، بعد آدم بدی هم هست. بله، اگر کسانی استثناء شدن، اگر آگاهانه علناً برای نشر در جامعه یک فسادی رو میکنن و گردن کلفتی میکنن، پاشوای میستن، سازماندهی عمل میکنن، اونجا خب باید نهی از منکر علنی بکنی، باید دو قطبی علنی بکنی، چون خودش کرده. اما اگر یک کسی تو حرم خصوصیش اشتباهی کرده، خطایی، خیانتی، گناهی، ظلمی، نمیخوادم گسترش بده، نمیخواد ترویج بکنه، اصلا قصد علنی کردنش هم نداره، ما مطلع شدیم، حق نداریم نشر این طرف اون طرف به دیگران به اطلاع بقیه برسونیم. انسان ها خطا میکنن، خیانت میکنن، خود ما هم همینطوریم، و نشر اینا باعث میشه دلهای انسان‌ها از هم دور بشه، بی‌اعتماد بشن. این که این همه غیبت و نمیدونم تهمت و چی و چی و این همه خط قرمز و چی، این همه خط قرمز برای دفاع از انسانه، و شیطان دقیقاً رو همین خط قرمزا کار میکنه که اول خط قرمز رو بکنه بنفش، خط بنفش، و کم کم بکنه خط سفید و از این. همین جمله کوتاه امیرالمؤمنین که لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اولا لو، اگر باطن همدیگه رو بدانید، که نمیدونید، خداوند کاری کرده که نتونید باطن همدیگه رو بفهمید، ده خاصی میتونن، شما نمیفهمید، در دل و ذهن نزدیکترین آدم به شما الان در این لحظه واقعا داره چی میگذره نسبت به تو و دیگری، این یک نمیدونید. لو تکاشفتم، این اگر امتناعی است، یعنی اگه میدونستید ولی نمیتونید، نباید بدونید، خداوند نخواسته، خدا نمیخواد شما بفهمید باطن همه، در باطن دیگری چه میگذره، خدا نمیخواد ما بفهمیم، بدانیم هر لحظه که یک کسی دیگه در حریم خصوصیش داره یواشکی چی کار میکنه، نمیخواد بدونه، خدا میدانه، نمیخواد. هم تشریعی هم تکوینی، تکوینیشو واقعیشو اگر بتونید با یک ابزاری هم بفهمید، تشریعیشو حرام میدونه، میگه حق ندارید. دو، تکاشفتم، یعنی همتون گرفتاری، تکاشف دو طرفه است، یک طرفه نیست، یعنی تو باطن اونو بفهمی چیه، اون باطن تو رو بفهمه، همه مثل همین گرفتاری. سه، یعنی همتون ظاهرتون با باطنتون تفاوت، تقریبا هیچ کدوم از ما اونی که از چهره که از خودمون نشون میدیم عین چهره‌ای که داریم نیست، و تو هر محیطی میریم تطبیق میدیم که چه منافعی، چه خطراتی، چه آدمایی، اینجا چیا مهمتره برای منافع ما. چهره ای که به نفع خودمون تلقی میکنیم در اون جمع، اون چهره رو ارائه میدیم که کجا چه جور حرف بزنیم، چه رفتاری داشته باشیم. چون این سوال یه وقت بر اساس توحید و عدل میکنی، بله، هر مقامی، هر مکانی اختزاعاتی داره، اما یه وقت ما بر اساس اون منافع توهمی، همون رؤیا پردازی های شیطانی این قبیل میکنیم، این وقت میشه نفاق، میشه چند چهرگی، اینا که خب اینا پیام و برداشت استفاده پنجمی که از همین تعبیر میشه اینه که اگر باطنای ما اونقدر مشکل داره، انگیزه هامون، سوابقمون، کاری که یواشکی میکنیم اینقدر زشته که اگر تو بدونید باطن من چیه، من باطن تو رو بدونم، اینقدر از هم فرار میکنیم و از هم فاصله میگیریم و از هم متنفر میشیم که حتی جنازه یکی هم بیفته، یکی بیفته بمیره، جنازه شو حاضر نیستیم جمع کنیم بریم دفن بکنیم. در واقع حضرت امیر میگه فضولی تو کار هم نکنید و قدرت تحمل هم دیگر رو داشته باشید. اگر صحبت از بدیه، همتون یه بدید، همتون یه بدیه دارید، ولی باید خودمون رو بزنیم با اون را، نباید دقت بکنیم، نباید پیله کنیم، گیر بدیم به هم. می‌فرماد که شیطان میخواد شما رو از هم دور کنه. هر کس از برادرش نیست، یک برادر و خواهر مؤمنش، یه مسلمان نیست، پشت سرش رو میکنه علیش حرف زدن. حتی دشمنی هم با هم ندارین، همینطوری برای که وقت بگذره دور همی، بدونی که با هم مشکلی داریم. در واقع می‌فرماد وقتی دارید علیه هم صحبت میکنید، راجع به هم چیزایی میگید که اون شخص سازی نیست، تو مثلا خانوادگی یا اجتماعی، سیاسی، علمی، فلان، نه فهوه شرک شیطان، شما هم دست شیطانید، شریک شیطانید. یعنی گاهی هست ما با یک کسای مخالفیم شروع میکنیم علیهشون حرف میزنیم، اون که یک بحث، حتی میفهمد به کسی مخالف هم نیستیم، همینطوری خیلی وقت ما میشیم دوره همی تو جلسات سیاسی، علمی، اجتماعی، گروهی، خانوادگی، همینی شروع میکنیم راجع به یک کسی که نیست هرچی میخوایم میگیم، عادی هستم بین ما، رایجه. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند شما در اون لحظه شریک شیطانید، همدست او هستید و اون نشست، اون حرفا یکی از ستادهای شیطانه. خب در این حال ما مسلمانیم، تو همون جلسه نمیدونم حرفای مذهبی هم میزنیم، نماز هم میخونیم، ولی میفرماد اون جلسه مال شیطانه. چرا؟ چون باز حریم انسان مطرحه. یا قرآن میفرماد که احسان به دیگران، احسان یعنی خدمت به دیگران بدون چشم داشته هیچ پاداشی، حتی تشکری، بدون منت. یعنی من یه چیزی وظیفه ندارم به کسی دیگه ای بدم، یعنی جزو حقوق خودمه، من از حق خودم میگذرم، میرم برای بقیه یکی وقت میگذرم، مشکل او رو حل میکنم و این کار رو فقط برای حق میکنم. اصلا اون متوجه هم نشد، نشد، چه بهترم که نفهمه، که مدیون نشه، شرمنده نشه، یا احساس نکنه حالا به من بدهی داره. احسان به خلق یعنی خدمت، نیکی کردن، محبت کردن به انسان. خب و بدون طلبکار شدن از او. باز ببینید مسئله خدمت به انسان و تکریم انسانیت. قرآن فرماد یکی از پروژه های شیطانی که این خط احسان رو تو جامعه کور کنه، یعنی این فکر رو در جامعه انسانی تقویت کنه که کی گفته تو باید برای دیگری حمال بقیه بشی، برای بقیه زحمت بکشی؟ به تو چی میرسه؟ قدر تو مگه میدونن؟ هر چیزی که شروع کنه در ذهن ما این قضیه رو پیش بیاره که آقا خدمت به خلق، خدمت به مردم، به انسان چرا میکنی؟ برای چی تو چوبشو بخوری بقیه نونشو بخورن؟ برای چی تو خدمت کنی به نام دیگران نوشته بشه؟ برای چی گمنام باشی؟ برای چی اصلا تو باید برای دیگران کمک وقت بگذاری؟ احسان یعنی چی که در قرآن میاد؟ یعنی نیازهای دیگران رو بری برطرف کنی، کمبوداشون رو حل کنی، مشکلاتشون رو حل کنی، ولی برای خدای، برای خدا یعنی بدون هیچ توقع از انسانها، یعنی برای خودت، برای منافع مادی خودت این کارو نکنی، فقط برای که مشکل یک انسانی رو حل کنی، برای که مشکل یک انسانی رو حل کرده باشی. چرا؟ چون خداوند از تو میخواد، چون راه تکامل تو خلیفۃ الله شدن من اینه. هیچ انتظاری از اون ندارم، اون کسی که بهش خدمت کردم. زکات، صدقه، انفاق، قرض دادن، اطعام فقیران، سیر کردن گرسنگان، پوشاندن برهنگان، اینا همه چیه؟ آموزش دادن به دیگران مثلا بدون دستمزد یا با دستمزد کم. هر کسی که داره یک تولید علمی، عملی، کاری، فکری، تلاشی میکنه برای خدمت به انسانها بدون اینکه هدفش شهرت و نمیدونم ریاست و سلبریتی بازی و چاپیدن دیگران و جمع رأی و این چیزا باشه. هیچی. خالصانه صادقانه به دیگران خدمت کنی میشه احسان. خدمت مالی، خدمت علمی، خدمت هر خدمتی. این یک توصیه اکید قرآنی است. میفرماد خداوند شما رو فرمان میده به عدل، یعنی رعایت حقوق دیگران و تأمین حقوق و اکتفا به حقوق خودتون، و به احسان یعنی خدمت بدون هیچ توقع به دیگران، به انسان ها، بلکه به همه موجودات. این شرع اسلام، فقه قرآن، این فرمان و منطق اهل بیت. خب شما نگاه کنید آثار اجتماعی دنیوی و انسانیش چیه؟ روابط انسانی و اجتماعی چقدر لطیف میشه؟ عشق و صلح مطلق، خدمت به خلق. اصلا دعواها، ناسازگاریها، بیعدالتیها، نابرابریها، تضادها همه حل میشه. ما روایات مکرر داریم از این با این مضمون که هر جا میبینید یک فکری، یک قانونیه میخواد مانع احسان و خدمت به خلق بشه. یک رسانه‌ای، فیلمی، کتابی، یک فرهنگسازیه میخواد روابط انسان با انسانها رو خراب کنه و نذاره به هم خدمت بکنید. یک ایدئولوژی و ادبیاتیه که میگه اصلا به ما چه که بقیه چه مشکلی دارن. میفهمد این پروژه همش پروژه شیطانیست. اذا هم احدکم بخیر، وقتی یکیتون یا یه عدهیتون تصمیم میگیرید که شروع کنید یک خدمتی کنید به انسان ها، یه عمل خیری انجام بدید. او سلتن، یعنی سله یعنی وصل کردن، ارتباط، سله رحم هم که میگن یعنی اتصال و انسجام روابط انسانی بین فامیل و بستگان و اینا. او سلتن، یا میخواید یک روابط انسانی رو وصل و متصل کنید، انسان ها رو به هم نزدیک کنید و به هم برسانید، عشق و اتحاد در جامعه به وجود بیارید، حقی رو به حقداری برسانید. دقت کنید، به محضی که یه چنین طرحی بحثش میشه بین شما، یک کار، یک عمل خیری، عدالت، خدمت، احسان، بلا فاصله میفرماد ایمینیهی و شماله، از چپ و راستتون شیطانین، از چپ و راست شیطان و شیطنت ها شروع میشه. فلیبادر لا یکفاه عن ذلک، باید سریع اقدام بکنید، نگذارید، مشک برنامه ریزی بکنید، اما دیگه هی ننشینید طولش کشش بدید که انواع و اقسام وسوسه ها، هی تردید، هی سوء زن، آیا این میخواد واقعا کمک کنه به من تو این پروژه، یا این هدفش یه چیزی دیگه است، سهم من چی میشه، سهم این چی میشه، فلان. فرمود معطل نکنید، چون سریع سبقت بگید، راه بیفتید، وارد عمل بشید با برنامه، تا چون شیاطین هزار تا چاله چوله میکنن سر راهتون، برای که به بهانه های مختلف جلوی این پروژه خدمت به دیگران و این پروژه خیر رو بگیرن، با انواع و اقسام شکل ها و پدیده ها. مورد دیگری که باز قرآن کریم به ما آموزش میده که شیطان چگونه رو شما عملیات میکنه، اینه که شما یک مسئله بزرگ اصلی دارید که برای او آمدید به این عالم و یه مدت اینجا هستید و بعد میرید. اون چه استعدادها، امکانات که به شما داده شده، فرصتی که داده میشه، مادی، معنوی، جسمی، روحی، همه اینا در راستای اون هدفه. هدف اصلی رو گم نکنه. فرما قرآن یکی از پروژه ها، برنامه اصلی شیطان و شیطانی اینه که شما رو بازی بده، سرتون رو گرم کنه تو دنیا به انواع و اقسام چیزایی که سر راتون میبینید. شما دارید از دنیا عبور میکنین. میفرماد اینجا جای قرار نیست بمانید، اینجا مقر و قرارگاهتون نیست. میفرماد اینجا ممر، از اینجا دارین عبور میکنین، یه چند دهه بیشتر اینجا نیستید، دوباره میرید محضر خدا. خب هر چیزی که ما رو از هدف اصلی مشغول و سرگرم کنه، حواس ما رو پرت کنه، یا فرد رو یا جامعه رو، یا یک امر باطل و فاسدی باشه، یا اصلا باطل هم فاسد هم ظاهرا نباشه اما مسئله اصلی نباشه، برای غفلت از مسئله اصلی ما رو به 10 تا مسئله فرعی گرفتار کنه. یه مسئله امور بی اهمیت، یه چیزی که اصلا وظیفه نیست، جزء اهداف نیست، ولی اینو بکنه هدف. وقت ما صرف یک چیزایی بشه، وقت محدود ما، انرژی و استعداد و توان محدود ما صرف یک چیزایی، یک کارایی بشه که هیچ کمکی برای حرکت ما به سوی فلسفه تکامل و هستیمون نکنه، یعنی هیچ نفعی واقعا برای ما نداره، فقط وقت ما رو میگیره. ظاهرش نفع ماست، واقعیت اینطور نیست، مانع رشد و بالندگی ما میشه، خسارتهایی به ما میزنه که دیگه جبران پذیر نخواهند بود. تو حوزه فردی، حوزه اجتماعی، اهم از سیاسی، اقتصادی، نمیدونم تربیتی، رسانه‌ای، ما رو عقب نگه میداره، باعث شکست ما میشه. اون چی که ازش تعبیر میشه به غفلت. این غفلت یا مثلا تعبیر لهو و لعب یا غفلت به معنی بازی یا تفریح یا استراحت نیست. ما لازم این زندگیش و ما آیات روایت داریم باب داریم که اصلا باید وقتی بگذارید منظم برای تفریح، لذت، آسایش، آرامش، استراحت، سرگرمی، در کردن خستگی و از این قبیل. این غفلت اونی، غفلت یعنی غفلت از هدف. اگر من مشغول کار مثبتیم، خسته میشم، بعد با دوست، فامیل، خانواده دور هم جمع میشیم، میگیم، میخندیم، سفری، تفریحی، چیزی، این غفلت نیست. از اون طرف ممکنه من مشغول ظاهرن یک کاری هم که ظاهرشم پرتمطراقه، اما هدفی که پشت سرشه دارم برای او واقعا صرف میکنم خودمو، وقتمو، انرژیمو، اون هدف همین جاست، مربوط به همینجا. میخوام مشهور بشم، میخوام مرید پیدا کنم، برام کف بزنن، فالوورام زیاد بشن، جایزه بهم بدن، رئیس بشم و اینا. این غفلت. غفلت یعنی غفلت از هدف اصلی، غفلت از معنای زندگی، غفلت از فلسفه آفرینش من، سرگرم شدن به امور باطل. باطل یعنی چیزی که حقیقت نداره، یعنی واقعی نیست و پوچه. اصلا باطل، کلمه باطل به معنی پوچه. و الان شما ببینید انواع پروژه هایی که هدفش فقط سرگرم کردن، غفلت، اصلا شده یک شغل، یک تخصص، صنعت بسیار پردرآمد جهانی، سرتو گرم میکنه. نمیدونی این مفهوم که استراحت و راحت باش به آدم بده که حتی تو همون تفریح هم آدم صدمه نزنه به همدیگه. ما گاهی به عنوان تفریح میشینیم علیه همدیگه حرف میزنیم، توطئه میکنیم، خیانت میکنیم، یا مثلا گناه های چیزا، فحشا و گناه اینا میکنیم. اون غفلت. اما الان کمپانی های میلیاردی، پردرآمدترین کمپانی ها، مشغول طراحی غفلت برای بشرن، به شکل فیلم، رمان، بازی، انواع سرگرمی ها و تفریح ها. چرا اینا میشه غفلت؟ یا حتی نه، اصلا تفریح هم نیست، به عنوان یک پروژه‌ای که ظاهرش خیلی جدیه، باطنش قماربازیه، ظاهرش یک کار مثلا علمی و روشنفکری و اینا، باطنش حواس خودتو بقیه بشر رو داری پرت میکنی، مسائل بی اهمیت رو مهم و اهم جلوه میدی، مسائل مهم و اهم از اهمیت بیفتن. ببینید ما الان اینجا مثلا توی یک اتاق جمعیم، یه جایی آتش سوزی شده، داره گسترش پیدا میکنه، هدف اصلی خاموش کردن اون آتشه. حالا این وسط یک کسی هم مثلا بگه که آقا یه سوسکی اینجاست، به لحاظ بهداشتی درست نیست. بله، سوسک اینجا نباید باشه، ولی الان مسئله اصلی این نیست، کل این ساختمان داره نابود میشه. هر کس وسط ای که میگن آقا برید همه آتش رو خاموش کنید، بگه نه آقا اینجا رو تمیز کنیم، اینجا کثیف شده. این آدم، این یعنی سرگرم شدن به باطل، این یعنی غفلت، یعنی حتی اگر کار درستی ها، حالا کار غلط که جدا، یعنی جابجایی اصل و فرع، یعنی فریب انسان، یعنی از دست رفتن فرصت ها، ندیدن تهدیدهای اصلی. اینا وقت خسارت های عجیبی میزنه. الان زندگی، سبک زندگی مادی، سبک زندگی آمریکایی شده زندگی بر اساس اصالت لذت و غفلت. سرگرم باشید تا میتونی خوش بگذرون، به چیزهای اساسی فکر نکن، نیندیش، مسائل اساسی رو نسبت بهش اصلا حساس نباش، حتی بی اطلاع باش، به من چه، به تو چه، خوش بگذرون. حلال و حرام هم نداریم، حق و باطل هم نداریم. ارزش های معنوی، نمیدونم، عبادت خدا، اطاعت خدا، خدمت به خلق، عدالت، احسان، اینا هیچ. یعنی چی؟ یعنی هرچه که داره هدف خلقت و کمال انسان رو حذف و محو میکنه، یا مخدوش میکنه، یا مسخره میکنه، اینا میشه غفلت. قرآن میفرماد یک کار مهم شیطان و پروژه شیطانی همین ایجاد لهو و لعب. لهو یعنی هر چی که ما رو، مسئله اصلی رو از ذهن ما پاک کنه، وقت ما رو تلف کنه و هیچ تهش چیزی برای ما نمونه. این میشه لهو. عمر ما میگذره تمام شد، هیچی به دست نیاوردم. چرا غنا رو یعنی نوعی از موسیقی و خوانندگی رو میگن لهوه، مصادیق آشکار لهوه و از ابزار شیطانیست؟ نه همه موسیقی ها، همه خواندن ها، اون نوعش که مصداق غناست، برای که اون نوع خواندن و خوانندگی و مضمون و صوت نفوذ میکنه تا مغز استخوان یک انسان، فرد، یک جامعه، بر شما مسلط میشه، روح تو، اخلاق تو، حواس تو، عقل تو، همه رو تعطیل میکنه، تر کنترل خودش میگیره و بعضی از اینا که دعوت میکنه انسان رو به فحشا، به خشونت، به یا غنا موسیقی هایی که آدم رو مایوس میکنه یا خشن میکنه یا وحشی میکنه یا هل میده به سمت گناه، تجاوز و از این قبیل، ارزش ها رو تحقیر میکنه، کمرنگ میکنه، مانع فعل صالح، عمل صالح میشه. قرآن میگه این یکی از ابزارهای شیطان. اصلا ببینید این تعبیر قرآنی که میفرماد که شیطان از کنترل خداوند خارج نشده، شیطان اسیان کرده، طرد شده، لعن شده، دشمن خدا و انسان هست، اما از خداوند سبقت نگرفته، خدا رو دور نزده. به خدا میگه به من فرصت بده تا زمان محدودی که من تو گوش انسان بشریت پچ پچ کنم. ببینیم اینا چجوری تصمیم میگن. تصمیم شما گفتی تصمیم با خودش، منم میگم تصمیم با خودش. نمیخوام مانع اراده الهی بشم، نمیتونم هم بشم. به من این امکان داده بشه که من با اینا حرف بزنم تو ذهنشون، تو قلبشون، تو خواب، تو بیداری. شیطان یک اجازه خواسته بتونه با ما حرف بزنه، بتونه رو با دیالوگ با انسان داشته باشه. ببینید قرآن فرماد انسان ها هم دیالوگی با فرشته، هم دیالوگ با شیطان دارن و میتونن داشته باشن. این دیالوگو خداوند اجازه داد، گفت اصلا یه آیه قرآن صریح دیگه، در قرآن شریف میفرماد که آره تو اجازه میده، خداوند اجازه میده تا زمان مهلت خاصی که یک هر کدام از اینا بدون استثناء سراغ تک تک انسان، هر کس که انسانه بتونی بری، منتها اونایی که میتونی. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی، تسلطی بر انسانها نداری، یک مقدمه ای داره. کیان اونا که حالا بعد در آیه دیگه میفهمد اونایی که خودشون به تو میدون بدن، وامیدن و تو همکاری میکنن، بر اونها فقط میتونی سلطه و ولایت پیدا کنی، برشون تصمیم بگیری. خب بهشون دستور بوده اطاعت کنن. خداوند در قرآن میفرماد به تو اجازه داده شد که بتوانی با تک تک انسانها رابطه برقرار کنی، با اونها از درون خودشون با اونها دیالوگ کنی، با صدات اونها رو تحریک کن، دعوتشون کن و به قول مشهدی ها میگن موچک میزنن که پرنده مثلا بیاد، یه دعوت بکن، یه بفرما بزن، به تو این اجازه داده میشه بفرما بزنی، با تمام توانت هم برو، اب نداره، با لشکر سواره و پیادت، سواره و پیاده به انسان هجوم بیار، در اموالشون و در فرزندانشون میتونی با اونا شریک بشی، اگه خودشون با تو همکاری کنن، البته نه به زور. شرکت در اموال اولاد که قرآن میفرماد شیطان با شما شریک میشه، شما بهش میدون میدید میاد شریک میشه، شرکت در اموال یعنی فساد اقتصادی، شرکت در اولاد یعنی فساد جنسی و فساد در خانواده، فساد انسانی، یعنی فساد در هر سو نسل، یعنی مفاسد مادی و معنوی. بله به تو این اجازه این امکان داده میشه وارد دیالوگ پنهان با انسانها، دیالوگ اون یک طرفه، یعنی وسوسه شون کن، برو باشون حرف میتونی بزنی، میتونی تمام نیروهای باطنی و ظاهری، انس و جن، تمام نیروهایی که داری که بری با بشر بخوای او رو، برو به انسان بگو خدا دروغه، انبیا دروغه، این حرفا همه خرافه و دروغه، منافع تو در این نیست، در اینه، یه کار به تو داده شد. ولی ما به انسان تعلیم اسماء کردیم، دیالوگ با فرشته هم داره، فطرت الهی داره، بهش عقل دادیم، انبیا هم باش حرف میزنن، ما به انسان آگاهی میدیم، دادیم آزادی هم داره، تو هم باش حرف بزن، انتخاب با انسانه. اگر خاص خودش رو تحت سلطه تو قرار بده، خاص با اراده خودش آزادانه بره به جهنم، میتونه بره. هم میرید. بعد خداوند میفرماد آره بهشون وعده بده، چون قرآن میفرماد شیطان چیزی تو دستش نیست که به انسان بده، فقط وعده است، یعنی فریب انسان، یعنی چشماندازهای غلط و نادرست و غیر واقعی، یعنی جلوی واقعی بینی انسان رو میگیره، بهشون وعده بده. ما بهشون گفتیم که این وعده ها دروغه، ما به انسان گفتیم که اینا دشمنی با اوست، ولی تو هم وعده بده. بعدم میفرماد که شیطان جز به فریب و دروغ وعده این نداره و نمیتونه بده به انسان. هر چی که به شما میگه که فلان رفتار نادرست رو انجام بده، اون وقت فلان چیزو به دست میاری. خداوند در قرآن صریح میگه هیچی به دست نخواهید آورد. داریم الان به شما میگیم کلید هیچ جا دست شیطان نیست و از طریق رفتار شیطانی به هیچ نفع حقیقی نخواهید رسید، فقط به خودتون و دیگران ضرر میزنید. هر چی که به شما گفته میشه فریب و دروغه، بازیتون ندم. تمام. این آیه قرآن صریح. اولا داره میگه که انسان تا کجا میتونه در برابر این آوازها و سر و صدا و تبلیغات شیطانی میتونه خودش رو آسیب پذیر کنه و نقطه ضعف داره. و از اون طرف که انسانهایی که دنبال این خط را بیفتن، قرآن میفرماد اینا دیگه امتیاز انسانی ندارن، کرامت انسانیشون رو از دست میدن. میفرماد اولئک کل انعام. اینجا قرآن نمیخواد فحش بده. بعضیا فکر میکنن که میگه بعضیاتون مثل چارپایین، میخواد مثل ماها که میگیم مثلا الاغ گاو، فکر میکنیم خدا داره مثلا ناراحت شده توهین میکنه به ما. این فحش و اهانت نیست. اینکه بعضی از شما وقتی که تو این خط قرار میگیرید مقاومت نظری و عملی نمیکنید، بازی میخورید آگاهانه، میفرماد میشید مثل چارپاها. یعنی چی؟ یعنی از مقام انسانیت و کرامت بنی آدم سقوط میکنید، یه رده وجودی میاید پایین در ردیف موجودات دیگه، حیوان بقیه جانوران قرار میگیرید. یعنی مرز شما و حیوانات به دست خودتون برداشته میشه. اولئک کل انعام. بعد میفهمد بل هم ازل. حتی از رده حیوانات هم مثل که یه رده باز میاد پایین تر. چرا؟ چون حیوان نمیتونه، آزادی آگاهی نداره، حق انتخاب نداشته. بنابراین حیوان فاسد و صالح ما نداریم. برای انسان ممکنه بگه یه حیوانی نافعه، یکی مثلا مضره نسبی، اما حیوان صالح و فاسد ما نداریم. اما انسان بفرماید اگر پایین کشید فتیله انسانیت رو، اولئک کل انعام، از رده انسانیت یه رده میای پایین، تو رتبه وجودی حیوانات قرار. یعنی چی؟ یعنی حیات بیولوژیک و زیست شناسی داری، به همون معنایی زنده هستی که بقیه موجودات زرافه و اسب و کرم و زنبور زنده هستی. تو دیگه از این وقت در حد اونا مثل اونایی زندگی طبیعی و غریزی انجام میدی. بل هم ازل، بلکه اگه بخوایم ارزش گذاری بکنی یه ردم باز فاز پایین تری از انسانیت فاصله بیشتر گرفتی. این روایتی که از پیامبر اکرم نقل شد که اینایی که صداشون رو به حرفای فاسد یا خواندنهای فاسد به قنا و اینا بلند میکنن بدون استثناء، به اصل الله شیطانین علی منکبه یا منکبه یضربون به اعقابهما علی صدره حتی یمسک، اینگاری دوتا شیطان رو دوتا شونهشون آمدن قرار گرفتن، دو شیطان رو دو شانهشون قرار میگیرن و مدام با دومشون به سینهش میزنن، یعنی مدام تحریک میکنن که ها خوبه برو ادامه بده، تا وقتی که از اون مسیر دست بردار. که مراد همین قنا، همین موسیقی های مفسده، نه حالا هر موسیقی. موسیقی که انسان رو از حقیقت غافل کنه، موسیقی که انسان رو به فساد و گناه بندازه، به ظلم، به خشونت، به یأس بکشه، به شهوت و گناه وادار بکنه، یا اصلا هیچ چی توش نباشه. اینا رو میفرماد، اینا همه میفرماد پیامبر اکرم، اینا صدای ضربات دم شیطان رو سینه انسانه و داره مدام تحریکت میکنه که حواستو پرت کنه. قنا هم در واقع امروز باید گفت نماد کل هنر و رسانه است. حالا اون زمان خواندن و اینا فقط بود، الان شما الان میتونید اون فلسفه ای که قنا رو حرام میکنه که همین لهو و لعب و غفلت و ایناست، این فلسفه در هر هنری باشه، در هر سینمایی، تئاتری، گرافیکی، کاریکاتور، مجسمه، نقاشی، هرچه فضای مجازی، همه هم حکم داره. اونش هم که تو مسیر حق و درسته این حکم داره. بنابراین شیطان قرآن میفرماد در انحرافات فردی و اجتماعی چگونه عمل میکنه، بازیتون میده، نفع و ضرر شما رو اشتباهی جا به جا میکنه، جای شهید و جلاد رو تو ذهنتون عوض میکنه، جای شیطان و فرشته رو عوض میکنه، خوب و بد رو معکوس نشون میده، بین شما اختلاف و درگیری ایجاد میکنه، شما رو مایوس میکنه، شما رو گرفتار مسائل فرعی میکنه، یا حتی مجبور میکنه در جهت عکس تکامل حرکت بکنی. تردید بیجا، ناامیدی، اختلاف، تهمت، اینا بین شما مدام کینه ایجاد میکنه و جامعه تو همونطور که فرد رو فاسد میکنه، جامعه رو ساقط و فاسد میکنه. و تقریبا همه آیات و روایات دارن ما رو به این سمت توجه میدن و به ما آموزش میدن روش مبارزه رو، تاکتیک های شیطان رو، چه شیطان های بشری چه غیر بشری، به ما نشون میده، آموزش میده و اینکه چگونه ضد حمله بزنید، خودتون رو خلاص کنید، چگونه رشد بکنید. و مدام میگه این دشمن شماست، اینا دشمنی با شماست، اینجا یه جبهه است، شما در حال پیکارید. آقا این که قرآن میفرماد شیطان دشمنه، معنیش یک معنی دیگه چیه؟ یک معنیش اینه که از اون طرف میگه شیطان تا لحظه مرگ با شماست، بعد میفرماد این دشمن شماست. شما از این دوتا جمله چی نتیجه میگیرید؟ دشمن کجاست؟ وقتی دشمن دشمنیست یعنی جبهه است، یعنی درگیریه. معنیش اینه که قرآن میفرماد شما هیچ وقت تا لحظه ای که زنده اید در این عالم در حالت صلح کامل و نیستید، همزیستی با شیطان نیست، تا لحظه آخر دشمن و دشمنی هست. آقا هی میگید دشمن 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 و دشمنی، قرآن میفرماد تا زنده اید تو این عالم هستید علیه شما داره عمل میکنه، خودش و عواملش، عوامل انسانی و غیر انسانی. یعنی چی؟ یعنی ما تا زنده ایم نباید اعلام آتش بس کنیم، نباید آرام بخوابیم، نباید بگیم تموم شد. این نبرد تا لحظه آخر که تو این عالمیم و وارد عوالم بعد میشیم ادامه داره. دشمن تا آخر همین دشمنه. قرآن میگه بشناسین، تکنیکاشو بشناسین و از کرامت خودتون دفاع کنید و این امانت الهی رو که زمین و آسمان نپذیرفتن و انسان پذیرفت، این خلیفت اللهی، این آگاهی، این علم الاسماء رو با خودتون بتونید بیارید و رشد کنید و وارد عوالم بعد که تا ابد خواهی بود در محضر الهی حفظ کنید، تا اهل بهشت باشید. شما دائم در پیکارید. اینکه آقا این لحظات حساس کنونی کی تمام میشه، لحظات حساس کنونی وجود نداره. تا دنیاییم همه لحظات، تک تک ثانیه ها لحظات حساسه. تا از این عالم نریم آزمون و درگیری و خطر هست و لب پرتگاهی و راه و بیراه باید هر لحظه مراقب باشیم. شیطان هر لحظه تو هر عملی فردی و اجتماعی ممکنه بر ما پیروز بشه، سرپرست ما بشه، ولی امر ما بشه و ما به عنوان ابزار در خدمت او قرار بگیریم. خب اینم بخشی از آیات که اشاره به شیطان شناسی قرآنی است. میبینید شیطانی که اسلام قرآن مطرح میکنه و روایات ما با شیطانی که در مثلا مسیحیت، یهود و معادل شیطان در معنویات ها، عرفان ها و آیین های دیگر شرق و غرب هست شباهت هایی داره، اما تفاوت های اساسی هم داره. و باز انسان است که میتونه تکلیف خودش و شیطان رو نهایتاً تعیین کنه. شیطان نمیتونه به زور بر هیچ انسانی مسلط بشه و مشکلات عینی واقعی بدون دخالت و وساطت انسان بر سر راه انسان ایجاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.